سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بت هنسکاک نماینده ایالات متحده در امور عدالت جزایی بین المللی میگوید که ممنوعیت آموزش دختران غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. سکاک روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که رفتار طالبان در برابر زنان در افغانستان با تبعیض نژادی در افریقای جنوبی مشابه است. او افزود که ایالات متحده در حال حاضر موضع خاص در مورد تبعیض جنسیتی در افغانستان ندارد. طالبان در دو سال گذشته مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و از تحصیلات عالی دختران و زنان مانع شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 میلادی را به نرگس محمد حسنزی خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزی گفته که این جایزه را به دختران اهدا می کند که از دو سال به این سو در افغانستان از آموزش محروم شدند. کمیته جایزه صلح سویدن هر سال این جایزه را به 5 تن فعالان اهدا می کند که در بخش های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش می کنند. علاوه بر نرگس محمد اسانسای، جوایز دیگر به شهروندان سویدن، فرانسه، بریتانیا و امریکا داده شده است. ستر محکمه اسلام آباد روز سه‌شنبه حکم زندان عمران خان را در قضیه موسوم به توشخانه به حالت تعلیق درآورد. سلمان صفدر وکیل مدافع عمران خان امروز به فرانس پرس گفته که موکلش در قضیه دیگر مربوط به افشای یک سند سری دولتی برای دو هفته در توقیف باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید تا زمانی که تهدیدات در منطقه از بین نرود نیروهای آمریکایی در شرق میانه خواهند ماند. سبرینا سنگ معاون سخنگوی پنتاگون دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هزاران عسکر آمریکایی که اکنون در شرق میانه مستقر هستند تا زمانی که تهدیدات ناشی از ایران از بین نرود در آن منطقه باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در عراق حدود 2500 تن و در شمال سوریه حدود 900 تن است. مقامات اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته با طیارات بی پیلوت و راکت بر شهر کیف پایتخت این کشور حمله کرده. مقامات این حمله را گسترده ترین حمله در ماهای اخیر خواندند. والری زالوژنی لویدرستیز اوکراین گفته که در حمله اخیر روسیه بر اوکراین از 28 راکت نو کروز و 16 طیاره بی پیلوت ساخت ایران استفاده شده که همه راکت ها و 15 طیاره بی پیلوت توسط نیروهای دفاع هوایی اوکراین سرنگون شدند و در این حمله حداقل 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخرین که وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار بازسازی و ترمیم اساسی 80 کیلومتر شاهراه سالنگ‌ها را آغاز کرده. این وزارت در اعلامیه گفته که به خاطر آغاز کانکریت ریزی داخل تونل و تطبیق بهتر این پروژه شاهراه سالنگ از روز یک شنبه تاریخ 19 استانبوله برای ترافیک الا تکمیل کار کانکریت ریزی داخل تونل مسدود است. بر اساس وزارت فواید عامه تجار و رانندگان باید برای مدت 11 روز ضروریاتشان را تکمیل کنند و از هموطنان خواسته شده تا الا تکمیل کار این بخش پروژه از حوصله‌مندی کار بگیرند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران را غیر منطقی ترین اقدام طالبان خوانده.
When it comes to girls' education, indeed this is one of the most unconscionable acts of the Taliban.
شماری از افغان‌هایی که در دو دهه گذشته با نهادهای خارجی کار کرده‌اند می‌گویند
قرار بود من و خانواده‌ام را از افغانستان بیرون کنند، اما متأسفانه ما را تنها گذاشتند.
گزارش هم داریم در مورد این که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان برای دو هفته دیگر نیز در توقیف باقی خواهد ماند. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
تو خو گفتی که تجارت میکنم، اما حال معلوم شد که پودری شده و از شهر در قریه اومده نمیتونم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بت هنسکاک نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین‌المللی میگوید که ممنوعیت آموزش دختران غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. او دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن رفتار طالبان را در برابر زنان با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی مقایسه کرده، افزود که ایالات متحده آمریکا نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان را از نزدیک نظارت می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی، ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان توسط طالبان را غیر عادلانه ترین اقدام خوانده و گفته که رفتار اذیت کننده زنان توسط طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. او دیروز بر رسانه ها گفت:
When it comes to girls education, indeed this is one of the most.
وقتی بحث آموزش دختران مطرح می شود، در واقع یک اقدام غیر عادلانه از سوی طالبان است. دختران جوان را از برنامه‌ریزی آینده‌شان، فعالیت‌های عمومی، فعالیت در توسعه اجتماعی محروم کردند. به همین دلیل ما در تلاش دور کردن این محدودیت‌ها هستیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده در امور عدالت جزایی جهانی، پاسخ نداد، اما قبلاً گفته بود که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رهبر آنها گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی جهانی رفتار کنونی طالبان با دختران و زنان افغان را به تبعیض یا آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تشبیه کرده و افزوده که ایالات متحده هنوز موضع روشنی در مورد تبعیض یا آپارتاید جنسیتی در افغانستان ندارد، اما او همچنین میگوید که آنها نماینده ویژه برای افغانستان دارند که برای حل مشکلات دختران و زنان افغان با طالبان در تماس است. سیستم حکومتی و قانون آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در آفریقای جنوبی در سال 1948 ایجاد شد که تفاوت برخورد با سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را به میان آورد. پس از آن گروه‌های مختلف از جمله کنگره ملی آفریقا جنگ علیه آپارتاید جنسیتی را به راه انداختند که سرانجام با رهایی نلسون ماندلا، رهبر این کنگره، در سال 1990 پیروز شدند. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت‌ها بر زنان حسابده قرار دهد. علاوه بر این، برخی از فعالان افغان نیز رفتار طالبان با دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و از موضع جامعه جهانی علیه آنان انتقاد می‌کند. شیرین محمدی، فعال و خبرنگار، می‌گوید:
از همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهم که در کنار زنان افغان بایستند تا حقوقشان به آنان داده شود. ما حقوق خود را در چارچوب اسلامی می‌خواهیم. همه نهادها سکوت کردند و در کنار زنان افغان نیستند. در تمام موضوعات چون مکتب، پوهنتون و یا همکار سکوت کردند.
طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان در افغانستان، دختران و زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع کرده و بسیاری از آزادی‌ها، از جمله ورزش و سرگرمی، را از آنها سلب کردند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وکیل مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، میگوید که توقیف موکلش برای 2 هفته دیگر تمدید شده. ستر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه حکم 3 سال زندان عمران خان را در یک قضیه فساد موسوم و توشخانه به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلمان صفدر وکیل مدافع عمران خان امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که موکلش در قضیه دیگری که مربوط به افشای یک سند سری دولتی است به مدت 2 هفته در بازداشت باقی خواهد ماند. عمران خان از زمان دستگیری خود در لاهور در 5 اگست در زندان اتک زندانی بوده است. عمران خان که به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی محروم شده است، تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفته که این قضیه انگیزه های سیاسی دارد. استر محکمه پاکستان مجازات عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در قضیه موسوم به توشخانه را به حالت تعلیق درآورد و دستور رهایی وی را صادر کرده است. این محکمه تحت ریاست عمر فاروق قاضی القضات روز سه‌شنبه بعد از استماع درخواست رهایی عمران خان این فیصله را اعلام کرد. محکمه افزود که جزئیات بیشتر بعداً اعلام خواهد شد. صدر اعظم سابق عمران خان در قضیه موسوم به توشخانه به فروش ادویه‌های دولتی متهم است. توشخانه نام یک تحویلخانه دولتی در پاکستان است، جایی که رهبران، اعضای پارلمان، مقامات دولتی بلند رتبه و اعضای پارلمان ادویه‌های به دست آورده در سفرهای خارجی را به آن می سپارند. این مقامات باید به اعضای کابینه از ادویه‌هایی که به دست می‌آورند با جزئیات اطلاع دهند. وی که در این قضیه به 3 سال حبس و پرداخت 100,000 روپیه محکوم شده است، بعد از بازداشت به تاریخ 5 اگست در لاهور در محبس اتک زندانی شد. عمران خان از فعالیت‌های سیاسی نیز برای 5 سال منع شده است. وکیلان استخدام شده از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان رهایی وی را درخواست کرده بودند، ولی عمران خان در یک قضیه نگهداری راست‌های دولتی در توقیف میماند و فوراً رها نخواهد شد. این قضیه روز چهارشنبه از سوی محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد پیگیری خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 30 اگست مصادف با 2 سال روز خروج آخرین عسکر آمریکایی از افغانستان است. نیروهای ناتو و رهبری آمریکا در جولای سال 2021 میلادی خروج از افغانستان را آغاز کردند و آخرین عسکر آمریکایی در 30 اگست همان سال افغانستان را ترک کرد. شماره از تحلیلگران به خاطر از دست رفتن فرصتها در 20 سال گذشته شماره از رهبران افغانستان را مقصر دانستند، اما حکومت طالبان از 30 اگست به حیث روز پیروزی خود و آزادی در افغانستان تجلیل می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل.
با گذشت 2 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اگست 2021 شماری از جوانان افغان می گویند که در مقایسه به 20 سال گذشته در این 2 سال شاهد تفاوت‌های زیاد در زندگیشان بودند. نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در جولای 2021 خروج از افغانستان را آغاز کردند و آخرین سرباز آمریکایی در 30 اگست همان سال افغانستان را ترک کرد. بیشتر نسل جوان افغانستان پرورش یافته 20 سال پس از دور اول حاکمیت طالبان است که نظام جمهوری پیشین در آن حاکم بود. فاطمه مدثر یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت در حالی که در 2 دهه توانست تا سال 3 پوهنتون درس بخواند، اما حالا خود را در خانه زندانی احساس می کند.
متاسفانه با سقوط جمهوریت زنا هم سقوط کرد، دستاورد زنا هم سقوط کرد. او کسی که مثلا قبلا می رفتیم درس می خواندیم، تعلیم می کردیم، فعلا شدیم خانه نشین. جای زنا شده خانه. از هر لحاظ فعلا زنا محروم شدن. زنا از آسمان هفتم به قعر زمین سقوط کرده.
احمدی که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام مکملش گرفته شود، از جمله جوانانی است که توانسته در جریان 2 دهه حضور آمریکا در افغانستان خود را به جایگاه تدریس در پوهنتون برساند، می گوید پس از خروج آمریکا زندگیش دچار دگرگونی شده و تحت فشار قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت
آزادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی جامعه و خانواده فعلا چکستر نمیتونه کس با هم یک جای کت خواهرت کت خانمت کت اولادت یک جای برای کجا میری چی میکنی مرد تسکریت چرا برادر دوستای مثلا کردانه فعلا فلج است، پانتون دارم فعلا من در پانتون فلج است، هر سنفش 2 نفر 3 نفر در تجارت جامعه ورشکسته، مردم حق نداره گپ بزنه، پس از کجاش باید آدم بگویه؟
پس از آن که افغانستان یک بار دیگر در اگست 2021 زیر تسلط طالبان قرار گرفت، دختران و زنان از آموزش، کار و بیشتر حقوق اساسیشان محروم شدند و برخی شرایط سختگیرانه بر شهروندان در افغانستان وضع شد. در این دو سال دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدند. حق کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها سلب شده است. آنان از رفتن بدون محرم به سفر در مسیرهای طولانی، رفتن به حمام های زنانه، ورزشگاه ها و تفریگاه ها منع شدند. این در حال است که در دور اول حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز به دختران و زنان اجازه آموزش و کار داده نشده بود و محدودیت های سختگیرانه بر آزادی های فردی شهروندان وضع شده بود. اما پس از حمله نیروهای ناتو به رهبری آمریکا به افغانستان در 7 اکتبر سال 2001 حکومت طالبان سقوط کرد و صفحه جدید در تاریخ افغانستان گشوده شد. دختران و زنان با آموزش و کار اجازه یافتند و شهروندان افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 در بخش‌های مختلف زندگیشان شاهد تغییرات زیاده بودند. با آنکه نظام جمهوری پیشین افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا متهم به کمکاری‌ها و فساد گسترده بود و مردم هر ازگاه در حملات مختلف انفجاری و انتحاری قربانی می شدند، اما دموکراسی در افغانستان در حال رشد بود. رسانه های زیادی ایجاد شد و آزادی بیان تا حد زیاد تامین بود و زنان و مردان از آزادی های خوب برخوردار بودند. نازیلا جمشیدی از مدافعان حقوق زنان می گوید که تجربه 2 سال گذشته نشان داد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث از دست رفتن تمامی دستاوردهای 20 سال گذشته شد. او برادی آزادی چنین گفت:
این 2 سال دیگه نشون داد که کاملا این خروج ناکام بود و باعث ناکامی تمام کارهای شد که در مدت 20 سال در افغانستان صورت گرفت، هم از جانب آمریکایی ها که با نیت خوب کار کرده بودند و هم از جانب مردم افغانستان که تلاش بری داشتند که یک حکومت دموکراسی به خوب بسازند.
در پی مذاکرات طولانی، آمریکا در 29 فوریه 2020 توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد و در پی تصویب آن تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفت که روند خروج نیروهایش تا 3 اگست که شامل روند تخلیه 120 هزار افغان در معرض خطر میشد ادامه یافت. اما نظام پیشین جمهوری افغانستان پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 اگست 2021 به گونه کامل سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. رحیم جامی فعال حقوق بشر میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی و سایر کشورها از افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان بیشترین صدمه را دیده و ادامه این وضعیت آینده افغانستان را تاریک میسازد. آقای جامی بر رادیو آزادی گفت:
ما در حال حاضر همه چیز در طی 2 سال از دست دادیم و در حال از دست دادن هستیم و هیچ گونه حمایت حقوقی، حمایت مالی، حمایت تکنیکی برای ارزش ها موجود نیست و ادامه این وضعیت آینده افغانستان متاسفانه تاریک می سازه و یک عقبگرد خواهد بود که مانند سالهای 1996 دور اول حاکمیت گروه طالبان ما به همون سرنوشت سردوچار شویم.
عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا میگوید فرصت‌های زیاده در طول 20 سال برای حل قضیه افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی جهت رسیدن به یک راه حل وجود داشت که از دست رفت. آقای صمد در صحبت با رادیو زودی رهبری پیشین افغانستان و برخی استراتژی‌های بیرونی را در کوتاهی از حفاظت از دستاوردهای دو دهه مقصر می‌داند.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و این یک بخش عمدیش مسئولیت خود رهبری افغان‌ها بوده، مخصوصا در 7-8 سال گذشته، و یک بخش دیگه‌ش هم معلوم دار بازی استراتژی‌های بیرونی بوده که اونا هم گمراه کننده بوده در بعضی مواقع.
از سوی دیگر حکمت الله اعظمی معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فیلی نهاد میگوید اولویت های آمریکا در قبال افغانستان به شدت تغییر کرد و حفظ دستاوردها در این کشور برای آمریکا مهم نبود. آقای اعظمی در صحبت با رادیو آزادی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اشتباه خواند.
این دستاوردها برای جمهوریت و دموکراسی و دولت سازی یک بحث فرعی شده برای آمریکایی‌ها در افغانستان. یک موضوعی که هنوز هم بین اینا مهم هستن و ایستن که خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدینشان استفاده نشه. آمریکا زود یا دیر ایرا خواهد درک کرد که برآمدن ما از افغانستان یک اشتباه بود.
این در حال است که شماری از اعضای کنگره آمریکا عمدتاً جمهوری خواهان و برخی دیگر از سیاستمداران مطرح آمریکا از چگونگی خروج آن کشور از افغانستان انتقاد کرده و آن را شتاب زده و اشتباه خواندند. به تازگی بیل کیستی عضو مجلس سنای آمریکا گفته که با این خروج ناکام بار دیگر افغانستان به مرکز تروریست ها تبدیل شده است. اما اداره رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است. گفتنی است که توافقنامه دوحه که بر اساس آن خروج آمریکا از افغانستان صورت گرفت، در زمان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه امضا شد. اما حکومت طالبان روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را روز آزادی نامیده و از آن بزرگداشت کرده است. در همین حال اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی میگوید تهدیدات گروه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارد. آقای اطمر به رادیو آزادی گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی طالبان نتوانستند امنیت مردم را آنچنان که توقع می‌رفت تامین کنند.
متأسفانه که مردم و آرامش را که توقع داشتند او را به دست نآوردند. بر طالبان بسیار مشکل خواهد بود تا تمام این چالش ها را اینا کنترل بکنن و تا هنوز طالبان قادر نشدن که بتانن امی تضمین به مردم بدن که افغانستان یک کشور مسئول است.
اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست داده است. با این وجود گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تحرکات داعش بیشتر شده، حملاتش پیچیده‌تر و شمار نیروها و اعضای خانواده‌هایشان به 4000 تا 6000 تن می‌رسد. طالبان پس از حاکمیتشان در اگست 2021 عفو عمومی اعلان کردند، اما شماری از نهادهای بین‌المللی به ویژه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دو سال گذشته طالبان را به نقض جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده و گزارش هایی را از کشتار، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری و شکنجه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین از سوی طالبان به نشر رساندند. اما مقام های طالبان با رد این گزارش ها ادعا می کنند که وضعیت حقوق بشری نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان بهتر شده است و زنان هم در چارچوب شریعت اسلام در این کشور به حقوقشان دست یافتند. تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و یکی از دلایل اصلی آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان خوانده شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در حالی که امروز از خروج همه نیروهای بین‌المللی از افغانستان 2 سال گذشت، شماری از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نهادهای بین‌المللی و سازمانهای مختلف خارجی در ولایات مختلف افغانستان کار کردند، میگویند که همپیمانهای خارجی آنها با خانواده‌هایشان در افغانستان تنها گذاشتند و اکنون که بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد، آنها با عالمی از مشکلات امنیتی، اقتصادی، روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار بود من و خانوادم را از افغانستان بیرون کنن، اما متاسفانه ما را تنها گذاشتن و اکنون در یکی از ولایات با مشکلات زیاد امنیتی، اقتصادی و بیکاری روبرو هستم.
نورمد دستمی 38 سال باشنده فرا حدود 9 سال در چندین ولایت افغانستان با نهادهای بین المللی به حیث میکانیک با تیم پیارتی یا نیروهای آیسف کار کرد. او به رادیو آزادی میگوید که پیمانان خارجی آنها او و خانواده 6 نفرش را در عالم از مشکلات در افغانستان رها کردند.
در حق من و ده ها همکار ما که سالها با نهادهای خارجی کار کردیم جفای بزرگ صورت گرفت و بی سرنوشت ما را رها کردن و یک تعداد از همکارهای ما را انتقال دادن. البته و ما و فامیل ما و صده ها همکار دیگه ما در افغانستان ماندیم. متاسفانه هرچند بارا تلاش کردیم و ایمیل فرستادیم و اسناد و مدارک خود روان کردیم، اما تا به حال هیچ نتیجه نداده.
نورمد اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
اکنون بیکار هستیم و تامین مخارج خانواده واقعا بسیار سخت و دشوار شده برای ما. فرزندانم از درس و تعلیم محروم هستند. نمی فهمم به خدا آینده من و فامیلم چی خواهد. از لحاظ روحی و روانی یقین کنیم که بسیار آسیب دیدیم و بسیار روح و روان ما آزرده است. یعنی باور بکنین که مجبور به فروش وسایل خانه شدیم. بعضی موقع برای تامین مخارج خانواده و فامیل، یعنی مجبور وسایل های خانه را فروختیم.
8 سنبله 1430 اگست 2021، پایان تقریبا 20 سال جنگ امریکا در افغانستان. آخرین سرباز امریکایی در 3 اگست سال 2021 از افغانستان بیرون شدند. پیش از خروج نیروهای امریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را در جریان روند انتقال پر از ارج و مرج از افغانستان بیرون کردند، اما ایده در داخل افغانستان باقی ماندند. عبدالکبیر هاشمی 26 ساله باشنده شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز یکی از آنهاست که با سرنوشت نوراحمد اسلمی روبرو است. هاشمی برای دو آزادی میگوید که مدتش 8 سال هم برای نهادهای مختلف بین‌المللی در ولایت‌های مختلف کار کرد، اما برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگی او و صدا افغان دیگر را دگرگون کرد.
متاسفانه وقتی تحولات سیاسی اخیر در افغانستان آمد، کار وظیفه خود از دست دادیم از یک طرف، و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی زیاد بر ما فعلا دست داده و با مشکلات زیاد مواجه هستیم، و مهمتر از همه ای هست که از لحاظ امنیتی ما فعلا با مشکل مواجه هستیم. یعنی در کل نه ما امنیت داریم، نه اقتصاد خوب داریم و نه هم کار وظیفه داریم. 2 سال هست که طالبان حکومت را به دست گرفته و ما واقعا با چالش‌های سخت اقتصادی و امنیتی مواجه شدیم.
حکمت لله فعال جامعه مدنی در حوزه غرب با نوراحمد و کبیر موافق است. او میگوید که شمار زیادی از متحدان نهادهای بین‌المللی در داخل افغانستان با مشکلات گوناگون دست پنجه نرم میکنند و تعداد زیادی از آنها هم در کشورهای ایران و پاکستان در بلا تکلیف و در بی‌سرنوشتی به سر میبرند.
این واقعا به دور از انصاف و غیر قابل قبول است که اونا متحدان افغان خود در چنین شرایط سخت و دشواری رها کردن و رفتن، و این مردمی که باقی ماندن هر لحظه در معرض تهدید است، یا در داخل کشور یا در کشورهای دومی، کشور پاکستان، ایران، در حالی به سرنوشتی و سرگردانی به سر ببرن.
پیشنهاد او برای بیرون رفت از این مشکل این است.
راه حل از اینایی است که اونایی که در معرض تهدید خطر در داخل کشور هستن، اونا رو باید بکشن متحدان خارجیشان، و اونایی که در عالم بی‌سرنوشتی در کشورهای دومی، ایران، پاکستان، دیگه در حال انتظار با صد مشکلاتی و مشکلات گرفتاری به سر میبرن، اونا رو هم سرنوشتشان مشخص بکنن، انتقال بدن به جاهای خوبتری که اونا از سرگردانی و مشکلات رهایی پیدا بکنن.
بر اساس گزارش هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که از آغاز خروج نیروهای بین المللی ناتو از افغانستان از سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 34,000 ویزه خاص را برای انتقال متحدان افغان خود صادر کرده است. همچنان در جریان هفته پیش وزیر خارجه آلمان هم گفت که کشورش برای حمایت و انتقال افغانهایی که در مرز خطر هستند متحد میماند و نیز به همکاری‌های خود ادامه میدهد. نوراحمد هم چشم برای کمک از تاز بی سرنوشتی نجات یابد.
خواست ما و دیگر همکارای ما از نهادهای بین‌المللی است که لطفاً برای انتقال ما یک راه و چاره جور کنند. دیگر من خواهش میکنم که ما را فراموش نکنند و ایتو بی سرنوشت ما را این 2 سال شد رها کردن. لطفاً برای انتقال و برای خروج ما و همکارای ما یک راه حل و راه چاره درست کنند تا از این بدبختی ها و مشکلات رها شویم.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما درس بخونیم. دیگه ما 2 سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چیکنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانوما هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درد میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسردشت بود، و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه. و حالی هم که دخترهای گنجه هستن، واقعا ما این دکتی انگیزه دادیم که ما میتونیم. از حکومت فعلی میخوایم که بر دخترها درس تحصیل شد برشان بیتر درس باید بخونن، دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان قدیری هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما دا سه که توجه نکرده، کمک همکاری نکرده، سال خوشکوه امتون بخید داری بداره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن، شبای یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشکنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ایالات متحده ای امریکا در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان را غیر منطقی ترین اقدام حکومت طالبان خوانده. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین المللی صلح سال 2023 میلادی را به نرگس مهمند حسنزی خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی افغان اهدا کرد. وزارت فایدامه حکومت طالبان کار بازسازی و ترمیم اساسی 80 کیلومتر شاهراه سالنگ‌ها را آغاز نموده. میگوید که از روز یکشنبه برای 11 روز تونل سالنگ برای ترافیک مسدود خواهد بود. ستر محکمه اسلام آباد دیروز حکم 3 سال زندان عمران خان را در قضیه فساد موسوم به توشخانه به حالت تعلیق درآورد. معاون وزیر خارجه امریکا در صحبت با وزیر خارجه پاکستان روی اهمیت برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و به موقع در آن کشور تاکید کرد. وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید که 31 زن قرقیز و 64 کودک از کمپ‌های سوریه به آن کشور منتقل شدند. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا میگوید تا زمانی که تهدیدات در منطقه از بین نرود، نیروهای امریکایی در شرق میانه باقی خواهند ماند. و مقامات اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته با طیارات بی پیلوت و راکت بر شهر کیف پایتخت این کشور حمله کرده و این حمله گسترده‌ترین حمله در ماه‌های اخیر بوده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام علیکم، من مرسلین ارسلا، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید با افزایش نیاز به کمک های بشری، پروژه های معیشت بدیل کوکنار کاهش یافته.
نخلان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده‌شان نیازمند کشت بدیلند.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد به مواد مخدر چرا و چگونه سبب زوال اخلاق می شود.
فاکتور بسیار خطرناک بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود. مواد مخدر و نشاور هستند که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها.
یک دکتر از چگونگی اعتیادش به مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می تانستم با منتنای و یابشر خود خدمت کنم.
زلمه و زرغونه تصمیم می گیرند که با هم ازدواج کنند، اما خانواده زرغونه مخالف است. این که چرا؟ ادامه داستان را در درامه برنامه بشنوید.
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان، باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشن می که سر ما مردم ناق ناق تومت می زنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی، این دختر با کمال مقبول منه ببین، اون بچه ایم ترا نیدی.
موسیقی برنامه را با مشکلات در بخش کمک‌های بدیل کوکنار آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید نیاز جدی به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برنامه معیشت بدیل کوکنار را متأثر ساخته است. مسئولان در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در کابل می‌گویند با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت‌های این سازمان بیشتر بر ارائه کمک‌های بشری متمرکز شده و پروژه‌های معیشت بدیل کوکنار در مقایسه با گذشته کمتر شده است. دهقانان در افغانستان از عدم دریافت کمک‌های بدیل کوکنار شکایت دارند و می‌گویند با من کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند و زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
از اواخر سال 2022 میلادی تا ماه جون امسال، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه‌های انکشافی بدیل کوکنار تنها 5.86 میلیون دلار آمریکایی دریافت کرده است. دفتر UNODC در کابل میگوید با این پول آنان توانستند تنها به 14,000 دهقان کمک کنند و 33% دریافت کنندگان این کمک ها زنان بودند. سازمان ملل متحد میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نیاز به کمک های غذایی بیشتر شده، از همین رو پروژه های انکشافی بدیل کوکنار به مراتب کمتر شده است. خانم انوبها سود نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل هرچند از تصمیم منع کشت کوکنار استقبال می کند و آن را مؤثر می داند، اما می گوید که در نبود کمک ها دهقانان متضرر شده و با فقر شدید روبروند. وی در صحبت با بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفت
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده ایشان نیازمند کشت بدیلند و باید قرض هایی را بپردازند که آنان برای کشت و کارشان گرفتند.
حکومت طالبان با منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار در جنوب افغانستان نامهای دهقانان را یادداشت کرده و لیست آن را برای دریافت کمک به اداره های مربوط سازمان ملل متحد سپرده است. اما این سازمان برای ارائه کمک به تمامی این دهقانان پول کافی در اختیار ندارد. سازمان ملل متحد در حال حاضر با شمار محدود دهقانان در جنوب و شرق افغانستان در بخش ترویج کشت‌های بدیل کوکنار کمک مالی و همکاری تکنیکی می‌کند. اما دهقانان می‌گویند که کشت‌های بدیل که این سازمان ارائه کرده بیشتر شامل سبزیجات است که در یک و یا دو فصل سال کشت می‌شود و هنگام عرضه آن به بازار در بدل پول ناچیز به فروش می‌رسد. شاه آقا دهقان در ولسوالی گرشک هلمند است که در گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می‌کرد، اما حال که از کشت کوکنار منع شده، در نبود کمک‌های بدیل با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
نیمی این زمین را کوکنار و نیمی آن را هم گندم کشت می کردیم. گندم مصرف یک ماه ما می شد و تریاک چون قیمت تر بود یک چیزی به دست ما می داد. یک سیب تریاک هم از کم نان خانواده ما را تامین می کرد. حالا تریاک هم نیست. این زمین من یک جریب است. در آن گندم کشت کردیم اما مصرف یک ماه خانواده ما را به دست نمی دهد. حیران ما منتظر نشستیم که به ما کمک صورت گیرد، چون برای نفقه خانواده در ماندیم. اگر هیچ کاری نمی توانند یک کاروبار را برای ما فراهم سازد. تمام جوانان و بزرگسالان ما بیکار و دست روی دست نشستند.
از سال 2003 تا اواخر سال 2020 میلادی بیشتر پروژه های انکشافی سازمان ملل متحد در بخش بدیل کوکنار از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شد. هرچند با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان کمک های آمریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز طریق سازمان ملل متحد با برنامه تداوی معتادان در افغانستان کمک می کند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان می گویند با منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل فقیرتر شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. انسان در کدام حالت با زوال اخلاق روبرو می شود؟ روانشناسان میگن که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات متعدد صحی، حس اخلاقی و شجاعت را از انسان میگیرد و فرد معتاد با دیدن هر نوع ظلم و بی‌عدالتی از خود واکنش نشان نمیدهد. همکار ما در مصاحبه با گل اصغر شریفیار، روانشناس در بخش معتادان، از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب زوال احساس و اخلاق در انسان میشود؟ نشانه های زوال احساس در فرد معتاد را چگونه می تواندید؟ دکتر شریفیار ابتدا غیرت و احساس از دید روانشناسی را تشریح و تعریف می کند.
غیرت یک احساس درونی است که در مقابل حوادث، گفتار، کردارهای نامطلوب و ناشایسته در بدن انسان پیدا میشه و بیرون به شکل قهر، غصه، بدبینی، خفگی تبارز میکنه.
چرا برخی از معتادان غرور انسانی خود را از دست میدهند؟
از بین رفتن احساس غیرت عامل مختلف داره. مثلا یک عاملش فرهنگ است. در فرهنگ‌های مختلف احساسات غیرت با مصابه مختلف تبارز میکنم. مثلا در یک فرهنگ شاید رفاقت یا دوستی یک دختر با چند پسر و همچنان شاید برو آزونا در فرهنگ آزونا طبیع باشه و در مقابلش احساس غیرت تبارز نتن، ولی در بعض فرهنگا شاید اینمی حکم یا اینمی کار خلاف اصول و فرهنگ باشه و در مقابلش شرم و عار پنداشته شود، در مقابلش احساس غیرت تبارز شود. همچنان شخصیت ها، ساختار شخصیت در انسان های مختلف مختلف هستند. مثلا یک شخص شاید به یک گف یا یک شرم عدیب بیشار از خود شدیدتر سلامل غیرت نشان دهد، ولی برای یک شخص دیگر شاید بسیار کارای زشت و بد هم در اونا سبب تبرز غیرت نشود. و همچنان فاکتور بسیار خطرناک بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود مواد مخدر و نشاور است، که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها تبلتکا، شیشه و مواد مختلف نشهی سبب کاهش از بین رفتن غیرت می شود. چون نشه زهر است و در مغز ما مراکز غیرت وجود داره و مراکز احساسات وجود داره و همچنان غدوات هستند که اندوکراین نمیده می شود، هیپوتلاموس و ناصر غدوات دیگری که سبب افراز یک نوع هورمون می شود و سبب احساسات در بدن انسان می شود، سبب تبرز احساسات و خصوصا احساس غیرت هم می شود. و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه و احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری می کنه و بالاخره سبب تخریب هیپوتلاموس و همچنان سیستم لمبیک و همچنان مراکز دیگر مغز که سبب تبرز احساسات و خصوصا احساسات غیرت می شود، بالاخره زید میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بر غیرت انسانی تاثیر سو میگذارد؟
تمام مواد نشاور و مواد مخدر سبب از بین رفتن و یا کمبود احساس غیرت میشه، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن که عبارت از هروین و مورفین و پیتیدین و ترامادول است. اینا
همچنان شیشا، یک کراستال، تبلتکا، اینمی تمام مواد مخدر سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود و همچنان سبب از بین رفتن و یا کاهش احساسات غیرت می شود.
علائمی از بین رفتن غرور انسانی در معتادان چیست؟
اینا سابق در روبروی اطفال و مادر و فادر خود نشه استعمال نمیکرد، حالی که غیرت از اینا و احساس شرم از اینا از بین رفته، اینا در بین فامیل در روبروی کلگی دیگه عمل خود انجام میدهند. و دومی که از خانه خود طلا و سامانالات خانه را دوزی میکنم. سومی که اینا شو روز گم میباشه و هیچ احساس غیرت نمیکنه که ما زن داریم یا اولاد داریم و کلی از اونا به تفاوت میباشم. چهارم، امکان داره که این مردم و جنایت مختلف دست بزنه، مثلا سرقت بکنه، قتل بکنه و همچنان اینا دروغ زیاد میگه که اینی نشانهای است که در یک معتاد سبب از بین رفتن یا کاهش غیرت میباشه. چون در اینا احساس غیرت نیستن دیگه، میتونه که از فامیل جدا شوه و حتی اگر زن داشته باشه شاید طلاق شوه و همچنان از طرف فامیل شاید قبول نشه و همچنان از طرف جمعی هم قبول نمیشه. چون احساس غیرت نداره میتونه که با مختلف کارهای بد که در جامعه ما هست با او دست بزنه، حتی با گدایی دست بزنه، با لواط دست بزنه، با زنا دست بزنه، با دوزی دست بزنه، با قمار دست بزنه و همچنان با جنایت دیگر سرقت و قتل و غارت و این چیزا دست بزنه.
اگر معتادی اقدام به علاج خود کند، آیا مادهی به نام غرور خود به خود زنده می شود یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
چون بدن ما خوشبختانه یک سیستم ریجنریشن یا دوباره فعالسازی داره، امکان داره که احساس غیرت در اونا دوباره زنده شود. ولی اگر نشه بسیار زیاد باشه و زیاد قوی کده باشه و بسیار وقتی شده باشه و مراکزی که در اونا احساس غیرت تولید میشه از بین برده باشه، امکان داره که به تداوی خاص روانی ضرورت داشته باشه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی دکتری را می شنویم که قربانی مواد مخدر شده. دکتر سید جلال باشنده ولایت پروان میگوید سرگرم تخصص در بخش طب معالجه‌ای بود که یک دوستش وی را با تابلت زیگاب معتاد ساخت. وی که در حال حاضر در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر در یکی از شفاخانه ها به عنوان کارمند صحی کار میکرد، اما اعتیاد به مواد مخدر زندگیش را دیگرگون کرد. سید جلال چگونگی اعتیادش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، دست مراجعه فارغ بودم و آخر یزی بود که امکان دادیم به تخصص به یکی از شفاخانه دولتی لوجا کامل شده بودم. یکی از روزا کتی یکی از اندیوالای ما بودم و سه اندیوال بودیم که من برای یکش یک ذره مشکلات پولی ما بود، یعنی قرضدار ما بود، از او امو پول خود میخواستم بگیرم. کمک جنجال ما قدر از او خیست. ما رفتم پیش یکی از همسنفیر من همان خانش و دید که من تو جگرخون هستم یک رقم. باز اونا گفت که من یک تابلت برتان میتونم که ایر استفاده کنی همی تشویش و چیتان گم میشه. اما کپسول به نام پریگابلین یا زیکاب او را برما داد. چون ما مسلکی بودم، ما گفتم ای خوب خیلی عوارض جانبی داره. اونا خودشان هم اول استفاده کرد، باز برما داد. یک سال میشه که ما واشته به مواد مخدر شدیم. سر اصاب ما بسیار زیاد تاثیر کرده و من نمیتونستم تصمیم خود بگیرم. هر کار که به ما تسلیم میشد، ما دو ایتو تصمیم گرفته نمیتونستم که آیا این کار ما بکنم نکنم. فکر ما یک جای میبود، خود ما دیگه جای میبودم. اما چیزی که وظیفه ما بود، کار ما بود، امور با تاریخ صحیح پیش برده، خیلی مشکل برام شده بود. و رنگ ما یک رقم زرد رقم خاصف کرده بود. دوم عرق بسیار زیاد می آمد، یک کمه که ایتو روان مسار روان ما تاثیر کرده بود. زود جدی می شدم. در خانه یا یارم در همراه دوستا دیگه خیلی می چی بد داشت، تاثیرات بد. بعدن که وقتی که من نمیتونستم در اجتماع زندگی کنم یا من کاری که باید من تسلیم میکردم رو سعی پیش ببرم، دیگه در فامیل ما پس پیش قبلگاه ما پس پدر جان ما پول طلب میکردم و میگرفتم تابلیت. زندگی اجتماعی ما بیخی تقریبا تو میگم که از بین برده بودم، به خاطر که با یک محفل از دوستا رفت و آمد نمیشد، با یک مرده داری مفید یکام جایی باید میرفت و آمد باید شود از او مکنار میشدم، چون وقتی که مایر استفاده میکردم میخواستم که یک جای گوشه باشم دیگه کس همراه ما نباشه. امیره یک زندگی که کازی بود رو بود اینمی زندگی غرق بودم دیگه، هر چیز مانده بود که روابط که دوستا و سنفی ها و استازا و فامیل و غیره خیلی تناسبش کم شده بود. مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حد اقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می تانستم با منتنای و همشره خود خدمت کنم، کلینیکی تشخیصی داشته باشم تا با هموطنهای ما از هر طرف توانایی چین خود ما بتانم کوشش کنم و کمک کنم و خدمت کنم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم نوبت نشر درامه برنامه است و در درامه می شنویم که زلمه عاشق زرغونه شده و از وی خواستگاری می کند. زرغونه راضی است و خانواده وی به مراسم نامزادی آمدگی می گیرند و همه منتظر آمدن برادر زرغونه از سفرند. اما با گذشت یک هفته مادر و پدر زرغونه از نامزد شدن دخترشان با زلمه انکار می کنند. این که چرا خانواده زرغونه به یک بارگی تصمیمشان را عوض کردن، دلیل آن را در این درامه با هم می شنویم.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارتی شای ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمه.
الله خدا نگیرید، دلمه کشیدی، من گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب مکنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ چقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا قد دوست دارم که دلم برات میتپه. نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش تو؟ تو باش که مسئله کنم یک دقیقه یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا را سل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خوب عشقیم، یه گپ برد بگویم به کس خو نمیگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. خوی کمک دیگه میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی را بان، یک چیز دیگه را برد بگویم.
آه بگو چی گپ هست؟
گپ عادی نیست، خوشخبریست، خوشخبری. خو نی دیگه تو خنمش، اول باید برم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه همین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنه با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببریم. ای چی گپ است؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟
و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر عروسی کنیم. حالا چرت و چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم. خیرت خواست؟
خیر خیرت. چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ ده این موضوع نخود کشید نه؟
نی نی لالای مزگبی بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میریم که نوقت است. مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر من بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان باز نام بچه منه بگی فامیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تو اومد میزنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول مره ببین اون بچه پودری تره ببین.
بس بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فامیدی. کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بده بر بچه پودری دختر منه بگیری. همه ایسه که ناجله دینجا نمیجله. برو برو دستر دیگه دیرش کن فامیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن که کسر بچه من تومت پودری نمیکنی؟
تومت نیست راست. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری. تو دختر تا به یک بچه پودری میدی؟
او زن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دختر ما براش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بدیم. امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه. تو خو گفتی که تو جارت میکنم. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیدانه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برد گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد. او کلگی رو برم قصه کرد. بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی یک از زود سرش نمی فامه.
بس بس دیگه قدروغ نگفت. پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گل باره تر تازه و مقبول است.
توبه توبه حال خوب شد. گل گلاب باره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه. توبه خدایا. اما ما دختر خدا بعد از خواد داتش انداخته نمیتونم زنه که فهمیدی یا نه؟
برا شا تنها دختر تو خو نیست. با خدا اگه بچه ما به زن ما نفهمیدی شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که ما دختر شما وار غریب وار خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
ما قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو داتش مندازیم؟ هرگز نی هرگز این کارا نمیکنم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان بخیر.
کاروان زهر.